بگذارید دو آیه آخر از فصل 20 انجیل یوحنا رو براتون بخونم. آیه 30 و 31 رو میخونم. و عیسی معجزات بسیار دیگر نزد شاگردان نمود که در این کتاب نوشته نشد، اما اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست، و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. عنوان این موعظه این است: نشانه ها و یا معجزات برای گناهکاران. انجیل یوحنا، عده زیادی از مسیحیان اون را انجیلی خوندن که درش نشانه هست، چیزی که ما رو به سوی هدایت میکنه، و این بسیار مربوطه به آنچه که میخونیم. انجیل یوحنا ما رو به سوی خداوند عیسی مسیح هدایت میکنه. یوحنای رسول که انجیل یوحنا رو نوشت، و چنان که عده زیادی میدونن، یکی از شاگردان بسیار نزدیک خداوند ما عیسی مسیح بود، یکی از دوستان بسیار نزدیکش در روی زمین، و او سه مرتبه به ما میگه، آیا در کلامش میخونیم که خداوند ما عیسی مسیح یوحنا رو دوست داشت. پس این یوحنا این محبت رو احساس کرد، این محبت عمیق رو. این متای بشاره میکنم، زیرا میبینیم که این فرد یعنی یوحنا یک مرد بسیار جدی هست، و همچنان که در آیه 30 میگه معجزات بسیار دیگر نزد شاگردان نمود. یوحنا خداوند ما عیسی مسیح رو میشناخت. در مدت 3 سال خدمت زمینیش یکی از شاگردانی بود که در ابتدا فراخونده شد. علاوه او مسیح رو میشناخت در مواقع خاص، و این حضور در این مواقع خاص به او شناخت بهتری داد. به عنوان مثال، وقتی که خداوند ما در بالای کوه ظاهرش تغییر پیدا کرد و سیماش درخشان شد، خداوند 3 تا از شاگردان نزدیکش رو، پتروس، یوحنا و یعقوب، اون 3 رو با خود بر بالای کوه بار، و در فراز کوه جلال خدای خود رو، ذره از اون جلال رو بر اونا آشکار ساخت. و یوحنا در اونجا بود، در بالای کوه، و ناظر اون بود. نه فقط انسانیت کامل مسیح رو دید، بلکه در اونجا ذات خدای او رو، ذره از جلالش رو دید. یوحنا ناظر بود، با دیدگان خودش اون صحنه رو شاهد بود. و بعد میخونیم که در باغ جتسمانی، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح دستگیر خواهد شد، یوحنا ناظر اون صحنه بود. و بعد وقتی که میرسیم به صلیب، دیگر شاگردان فرار کردند. یهودا به خداوند خیانت کرده و به مکانی رفت که به او تعلق داشت، اما دیگر شاگردان، 10 تا از شاگردان فرار میکنن، ولی تنها کسی که در پای صلیب ایستاده و ناظر اون صحنه است، یوحنا است، همراه با مریم و دیگر زنان. علاوه یوحنا در بین اولین شاگردانی بود که به مقبره خالی رفت. در روایت اناجیل میخونیم که او و پتروس میدویدن به سوی اون مقبره، و او با دیدگان خودش دید که مقبره خالی است. اما یوحنا یکی از شاگردانی بود که نه فقط خداوند رو دید که رستاخیز نموده، بلکه دید که او به آسمان صعود نمود، به جای بازگشت که به اون تعلق داشت، به حضور پدر آسمانش. علاوه بر این، یوحنا خداوند ما عیسی مسیح رو بعد از صعودش دید. زمانی که خداوند به آسمان رفت، به آسمان صعود نمود، به جایی که بدان تعلق داشت بازگشت. در کتاب مکاشفه میخونیم که یوحنا آخرین مردی بود که خداوند عیسی مسیح رو دید. امروزه کسانی هستند که ادعا میکنن که خداوند رو دیدن. این دروغ بزرگی است، باور نکنید. از این داستان ها زیاد میگن، اینا تصوراتشون هست. ولی یوحنای رسول وقتی که در تبعید هست به خاطر شهادت خداوند ما عیسی مسیح، در اونجا در کتاب مکاشفه میخونیم، وقتی که در جزیره پاتموس هست، خداوند ما عیسی مسیح خود رو بر او آشکار میسازه و از طریق رویای کتاب مکاشفه رو به او میده. و در فصل 1 میخونیم که مسیحی که او نظاره میکنه قدرتمنده، و میگه زمانی که او رو دید، در پای او افتاد مثل یک مرد مرده، چون او را دیدم مثل مرده پیش پاهایش افتادم. پس اینا صحنه‌ای است که یوحنای رسول شاهد اونها بوده و لذا میتونیم کلام او رو قبول کنیم. او فرد قابل اعتمادی است، دروغگو نیست، به دنبال منفعت مالی نیست و مثل دیگر نویسندگان کتاب مقدس حقیقت رو به ما میگه. یوحنا و برادرش یعقوب، هر دوی اونها فرزندان رعد خونده شدن. شاید او کسی که به سرعت عصبانی میشد وقتی که جوان بود، شاید کسی که خشمش سریع به جوش میاد، اما جالبه که همین فرد اغلب اوقات از او با عنوان رسول محبت یاد شده. در 5 کتابی که نوشته، یعنی یوحنا، مکاشفه و نامه اولش، 80 مرتبه از واژه محبت استفاده میکنه. محبت، همچنان که گفتم، یوحنا یکی از رسولانی است که شاهد عینی بود، پای صلیب ایستاده بود و رنجهای مسیح رو ناظر بود، اون رنجی که قابل به نمایش گذاردن نیست، هیچ فیلم سینمایی واقعا نمیتونه اون رنج درونی و عمیق خداوند عیسی مسیح رو تحمل کنه وقتی که بر صلیب میخکوب شده بود، رنجی که به جای گناهکاران تحمل کرد. یوحنا در اونجا ناظر بود، شاهد اون صحنه بود با دیدگان خودش. و بعد انجیل رو برای ما می‌نویسه. 40 سال بعد از مرگ خداوند ما عیسی مسیح این انجیل نوشته شده. و او چون شاهد رنج‌های مسیح است، شاهد رنج مسیح است، رنجی که برای هر گناهکاری تحمل می‌کنه. یوحنا شاهد اون صحنه است و این حقایق رو برای ما مکتوب می‌داره. در انجیل می‌خونیم که مریم مادر مسیح در اونجاست و یکی از آخرین کلام مسیح بر روی صلیب، یکی از اون 7 کلام بر روی صلیب این بود که وقتی که به یوحنا نگاه میکنه، مادرش رو به اون شاگردش می سپاره و در کلام میخونیم که از اون لحظه یوحنا مریم رو به خانه خودش برد و از اون مراقبت کرد و برای اون فراهم کرد. و وقتی که یوحنا اناجیل رو مینویسه، انجیلش رو مینویسه، جزئیات زیادی رو میگه و همچنین به مریم اشاره میکنه، زیرا او مادر زمینی مسیح بود و یوحنا از اون مراقبت میکرد بعد از مصلوب شدن مسیح. پس این فرده که انجیل رو نوشته و این وقایع رو برای ما بیان میکنه. انجیل یوحنا چهارمین انجیل هست و بر اساس 3 واژه است که خداوند اون رو بیان میکنه. 7 بار خداوند میگه که من هستم و این عبارات ادعای الوهیت و خدا بودن مسیح. اگر برگردید به خروج فصل 3، وقتی که موسی به پای بوته سوزان رفت و خدا رو دید، از خداوند پرسید من به مردم بگم نام تو چیست؟ خداوند به او گفت من هستم، آن که هستم. و زمانی که خداوند ما عیسی مسیح از همین عنوان استفاده میکنه و میگه من هستم، میتونیم ترجمه کنیم و بگیم من هستم، هیچ کس دیگه ای چنین نیست، تنها اوست، خدایی که جسم پوشید. پس 7 مرتبه در انجیل یوحنا این عبارت تکرار میشه. علاوه وقتی که یوحنا انجیل رو مینویسه، تأکید میکنه به 7 از معجزات مسیح. و جالبه که وقتی که این اناجیل رو بخونید، این معجزات، واژه‌ای که یوحنا ازش استفاده میکنه، واژه نشانه هست. به جای معجزه مینویسه نشانه. 17 مرتبه در واقع از این واژه استفاده میکنه، نشانه. و به همین دلیلی که میگن انجیل یوحنا انجیل نشانه است. فرض کنید یک خیابان یک نشونه است و به شما اون تابلو میگه به کدوم سمت برید. به این شکلی که انجیل یوحنا نوشته شده تا ما رو هدایت کنه به سوی خدای زنده، به سرچشمه حیات، به بانی رستگاری و نجات، کسانی که واقعا میخوان نجات بیابند، تا برن به اون سو و در اونجا با خدای زنده آشتی پیدا کنند و گناهانشون بخشوده بشن. البته انجیل در یوحنا در انجیلش میتونست معجزات و وقایع بسیار زیادی رو ثبت کنه. به عنوان مثال به فصل 21 نگاه کنیم،
و میشه مطالب بسیاری بنویسه، اما خودش رو محدود میکنه به 7 مرتبه که خداوند میگه من هستم و به 7 معجزه تا به ما نشون میده که ذات مسیح چه هست و به چه هدفی به جهان اومده. وقتی که به فصل 21 نگاه کنید، به آخرین آیه در آیه 25 چونه میخونیم: دیگر کارهای بسیار عیسی به جا آورد که اگر یک به یک نوشته شود، گمان ندارم که جهان هم گنجایش نوشته ها را داشته باشد. میبینید یوحنا میتونست کتابای بسیار زیادی رو بنویسه، جزئیات فراوانی رو توضیح بده، اما خودش رو محدود میکنه به اون نشانه ها تا ما رو هدایت کنه به سوی خدای زنده، کاری که مسیح انجام داده. و بعد میگه این چیزها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح پسر خداست و نه یک پیامبر، و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. دوستان عزیز، این وقایع معجزات بسیار بزرگی بودن. امروزه متاسفانه از این واژه سوء استفاده میشه، یه اتفاق غریبی روی میده و بعد مردم میگن این معجزه بود. نه دوستان عزیز، اون معجزه نبود. وقتی که ما به معجزات مسیح فکر میکنیم، هیچ کس قادر به انجامشون نیست، هیچ کس نمیتونه اونها رو تقلید کنه. این معجزات کاملا خاص خداونده. به همین دلیل کل انجیل یوحنا گویی فریاد میزنه، یک معجزه بعد از یک معجزه، یک نشانه بعد از یک نشانه، ایمان بیارید، ایمان بیارید، ایمان بیارید. حداقل 100 مرتبه واژه ایمان در انجیل یوحنا ازش استفاده شده. ایمان بیارید به کلام خداوند. نشانهایی که یوحنا از اونها استفاده میکنه و یا معجزات، اینا گویی موعظه هستن برای جانهای ما، ما رو دعوت میکنن. هر یک از ما در طول زندگیمون ممکنه از این عبارت استفاده کرده باشیم که میگن تو از اون نشونه پیروی کن، اون نشونه رو میبینی از اون پیروی کن. فرض کن شما در جایی هستید، مسیر رو گم کردید و از طرفی پرسید آقا من چگونه برم، اونا میگن فقط از اون نشونه، از اون پیروی کن، و اگر از اون پیروی کنی شما مستقیم اونجا میرسید. و این شکلی که این نشانه در انجیل یوحنا هست، همه معجزاتی که توسط خداوند ما عیسی مسیح انجام شد، اینا صرفا نشانگر قدرت خدایی او نبود. هدف اونا این نبود تا صرفا قدرت او را آشکار سازه، بلکه هر معجزه و یا هر نشانه من و شما رو دعوت میکنه به توبه و ایمان به بزرگترین نشانه ها. میدونید بزرگترین نشانه ها چه هست؟ خود خداوند ما عیسی مسیح اوست نشانه بزرگ. او یک معجزه است. در اشعیا فصل 7 آیه 14 خداوند یک نشونه رو میده به اشعیا و میگه امانوئل خواهد آمد، خدا با ما، او وارد این جان خواهد شد، از طریق یک دختر باکره او به دنیا خواهد آمد، در این جهان زندگی خواهد کرد. و میبینید 700 سال قبل راجع به او پیشگویی شده، قبل از اینکه مسیح به جهان بیاد. این خداوند ما هست، بزرگترین هدیه‌ای که خدای زنده به ما داده و بزرگترین معجزات. دقت کنین این آیه به ما چه میگه. میگه اینقدر نوشته شد، مکتوب شد. اینها سنت نیست که، حدیث نیست که مردم شنیده باشن. در آیه 30 و 31 به ما از این واژه استفاده شده، نوشتن، آنچه که مکتوبه. این نظرات یوحنا نیست، حدس و گمانه نیست، اسطوره نیست، داستان نیست، قصه نیست، بلکه واقعیت تاریخیه و قایل که میشه اونا رو ثابت کرد. معجزات و هر معجزه و یا نشانه که توسط خداوند ما انجام شد در حضور مردم بود، در تاریکی شب نبود که ما رو نصف کنه، نه، هر کاری رو که انجام داد عده زیادی ناظرش بودن و حقیقت داره و خدای زنده به ما دروغ نمیگه. پس این مقدمه بود در مورد این آیات تا دقیقا ببینیم که مسیح چه کاری رو انجام داده تا ما رو نجات بده، تا دریابید که کتاب مقدس تحریف نشده، کلام خدای زنده است، حقیقت. و زمانی که شما واقعا ایمان بیارید، این آیات نشونهایی هستند که شما رو به سوی مسیح هدایت میکنن. بگذارید به 5 نکته اشاره کنم. سعی میکنم اینا رو خیلی ساده و کوتاه بیان کنم تا بیاد به خاطر بسپارید. پنج نکته تا به من و شما کمک کنه تا فکر کنیم واقعا وضعیت من کجاست، رابطه من با خدای زنده چه هست، اگر قرار باشه امشب بمیرم و یا هفته بعد چه روی خواهد داد، در کجا بیدار خواهم شد، چه چیزی رو به حضور خداوند بیارم، چه جوابی به او بدم. باید نگاه کنید و به نکته اول، اما اینقدر نوشته شد تا ایمان آوره. ببینید ایمان یک موضوع فردی هست، فرد شما به شکل شخصی باید ایمان بیاره و این موضوعی که ما در کلیسه مرتب بهش تاکید میکنیم. دوستان عزیز، رستگاری این موضوع نیست که ارثی باشه، خانوادگی باشه، که در یک کشور باشه، شما در فلان کشور به دنیا آمدید، مسیحی به دنیا بیاد. نه، این موضوع شخصیه. من باید شخصا بیام حضور خدای زنده، توبه کنم و ایمان بیارم. ایمان یک موضوع کاملا شخصیه و این چیزی نیست که صرفا به شما مربوط باشه و بگید من مسیحیتم برای خودمه. چون این مسیحیتی به درد نمیخوره، این مسیحیت باطله. شما نمیتونید یک شاگرد پنهانی مسیح باشید، اما وقتی که ایمان میارید این شخصی هست، باید شخصا ایمان بیارید. به چه شکل شخصیه؟ به این آیات نگاه کنید، اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید. این مطلب نوشته شده و از شما خواسته شده تا ایمان بیارید. این یک فرمان هست. وقتی که انجیل به ما میرسه، خداوند به ما فرمان میده. فرمان خداوند اینه که ایمان آورید، شک رو بگذارید کنار، بی خداییتو کنار بگذارید، به گناهانتون اعتراف کنید. این موضوع شخصیه، اونو جدی بگیرید. من و شما معمولا دوست نداریم مشق بنویسیم، اما دوستان این مشقی میخوام به شما بدم چه هست؟ تا شما ایمان آورید. این مشق شما هست، برید خونه و به این موضوع فکر کنید، ایمان آورید. و به این منظور که ایمان بیاریم، ما باید غرور خود رو زیر پا بگذاریم، باید خود رو فروتن سازیم، در حضور خدای زنده دریابیم من هیچ هم، من یک کرم بی ارزشم، در حضور خداوند چه ارزشی دارم؟ و خدای زنده متعال، قادر، عظیم و قدوسه و نمیتونه گناه رو از سرش بگذره. اگر گناه رو مجازات نکنه اون عادل نیست. قاضی آدم باید عدالت کنه و گناه رو مجازات کنه. و هزار وقتی که من نزومیان نه فقط خود رو فروتن می سازم، بلکه زندگیم رو به خداوند عیسی مسیح می سپارم، او که به جای گناهان من مرد، و میگم خداوند بدون تو هیچ کاری از دست من بر نمیاد، بدون تو و جدای تو از مردم هیچ کس نیستم، امیدی ندارم و جدای از مسیح گناهانم بخشوده نخواهد شد، بر من رحم کن خداوند. و سوسن عزیز، مشقی که امشب باید بنویسید اینه، ایمان بیارید. ایمان بیارید به چه چیزی؟ ایمان بیارید به این آیات دقت کنید، به خودتون ایمان بیارید. این مطلبی که بسیار مهمه و جالب است. ببینید شخصی که ما بهش ایمان بیاریم و ما را نجات میده، در اینجا نامش اومده. اولین نکته اینه که ایمان شخصی هست، باید شخصا ایمان بیارید. دومن رستگاری از سوی مسیحا به ما میرسه. آیه 31 چنین میگه، اما اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست. مسیح یعنی مسیحا، کسی که از سوی خدای زنده تدهین شده، فرستاده شده، برگزیده شده، انتخاب شده، اون فرد ویزه. این معنای مسیح هست. و در کلام خداوند میخونیم که ما ایمان داریم که عیسی مسیح پسر خدای زنده است. چرا این مهمه که ما ایمان داشته باشیم که مسیح پسر خدای زنده است؟ وقتی که واژه مسیح به کار میره، این اشاره داره به مقام او و شخص او، و ما ایمانمون رو بر اون فرد قرار میدیم. جدای از خداوند ما عیسی مسیح خرافات دین و مذهب باطل هست. پس چند نکته رو باید بدونید. اولا ایمان بیارید، ایمان شخصی است. دوما باید ایمان بیارید که عیسی مسیح خدای زنده است، مسیحای موعود. نکته سوم که در این آیه به ما هست، نه فقط او مسیحه، بلکه او پسر خداست. چه عنوان متعالی. دوستان عزیز، نمیخوایم با آیات زیادی نگاه کنیم، اما اگر به یوحنا فصل 1 نگاه کنید، میبینید چه مطلبی رو در مورد مسیح میخونیم، چه عباراتی در مورد او بیان شده، در مورد عیسی مسیح. در ابتدای همین انجیل ببینید یوحنا چه میگه. در ابتدا کلمه بود، کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. و بعد وقتی که به آیه 34 میرسیم، یا یه حیات امیدنده چی میگه؟ میگه من دیده شهادت میدم که این است پسر خدا. میبینید؟ رسول راستین خداوند یحیای تعمیدنده شهادت میده که مسیح پسر خداست. و بعد به نتنائیل فکر کنید و او چگونه شهادت میده. انجیل یوحنا فصل 1 آیه 49، نتنائیل در جواب او گفت ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. میشه با آیات دیگه اشاره کرد که پیامبران راستین و شاگردان مسیح اعتراف میکنند. به عنوان مثال اعمال فصل 9 آیه 20، به محض این که سالوس تارسوسی ایمان میاره اعتراف میکنه و موعظه میکنه که مسیح پسر خدای زنده است. من یکی از دلایلی که یهودیان در اون زمان میخواستن مسیح رو بکشن، به چه دلیل میخواستن او رو بکشن؟ زیرا او ادعا میکرد که پسر خداست. و هر یهودی وقتی که این رو میشنید که انسان میگه من پسر خدا، من در میافت که او داره میگه من خدا هستم، من برابر با خدا هستم. و این علت که عصبانی بودن و میخواستن او رو به قتل برسونن. و بیاد دارید خداوند ما عیسی مسیح وقتی که در متا 3 میخونیم، وقتی که تعمید گرفت، صدای از آسمان گفت این است پسر محبوب من که از او خوشنودم، به او گوش کنید، پسر خدای زنده. پس وقتی که ما میگیم پسر خدا، این راجب ازدواج نیست، این راجب فرزند خوندگی نیست. ما به فرزند خوندگی خوانده میشیم وقتی که ایمان میاریم، اما مسیح پسر یگان و مولود پدره، او برابر با پدر آسمانی، او از ازل پسر خدای زنده بوده. و در یوحنا فصل 10 آیه 30 به ما میگه من و پدر یکی هستیم، یک هستیم. به علاوه میگه کسی که مرا دیده پدر را دیده. در متا فصل 11 میخونیم که هیچ کس پدر را نمیشناسه مگر پسر. پس شکی نداشت باشید که عیسی مسیح پسر خدای زنده است و باید به اون ایمان بیارید اگر میخواید گناهانتون بخشونده بشه. پس این نکته ها رو تکرار میکنم، اولا ایمان شخصی است، من به شکل شخصی باید ایمان بیارم. دوما من باید به عیسی مسیح ایمان بیارم، مسیحای ما. سوما عیسی مسیح پسر خدای زنده و حقیقی است. و در این زمینه نمیشه هیچ بحثی وجود داشت، او که برابر با خدای زنده است و نه اینکه او مثل من و شما متولد شده باشه از یک پدر و مادر. او زمانی که در روی زمین بود مادر زمینی داشت، اما توسط روح القدس در رحم او قرار گرفت. او دو ذات داره، ذات خدایی و ذات انسانی در یک شخص. نکته چهارم رو در همین آیه میبینیم، دو مرتبه خوندیم که این نوشته شده تا ایمان آوریم، تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. در نهایت من و شما باید ایمان بیارید، ایمان بیارید و زنده بمانید. این فرمانیه که کتاب مقدس به ما میده. اگر میخواید از مرگ در امان بمانید باید ایمان بیارید. کتاب مقدس راجع به ایمان وقتی صحبت میکنه، این ایمان همیشه تومه با توبه است. یعنی ما باید ذهنمون رو راجع به خداوند عوض کنیم، نظراتمون رو نسبت به مسیح عوض کنیم، نسبت به گناهانمون، نسبت به خودمون عوض کنیم، نظرمون نسبت به خدای زنده عوض کنیم. و این صرفا اندیشه ما نیست، احساسات ما رو در بر میگیره و اراده ما رو باید در بر بگیره. همچنین مسیر زندگی باید عوض بشه. پس توبه کردن یک چرخش 180 درجه است، مسیر زندگی ما عوض میشه. کاملا باید بچرخیم و روی کنیم به خداوند ما عیسی مسیح. دوستان این مطالب به شما بیان شد تا به شما کمکی بشه که چگونه ایمان بیارید و از راه ایمان نجات پیدا کنید. ممکنه بپرسید ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی اعتماد کنید و از اون طریق دریافت کنید وعده خداوند. دوستان ایمان آوردن کار ساده‌ایه، ایمان بسیار ساده است. ایمان دستی است که برکات خداوند رو دریافت میکنه. این دست رو دراز کنید دوستان. بگذارید بار دیگه به یوحنا نگاه کنیم و ابتدای این انجیل در فصل 1 انجیل یوحنا آیه 12 و 13 ببینید چه میخونیم. اما با آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد، یا این حق را داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به نام او ایمان آورد، یعنی به نام خداوند عیسی مسیح ایمان آورد، این افراد نه از خون، نه از خواست جسم، نه از خواست انسان، بلکه از خدا تولد یافتند. یعنی شما باید ایمان میارید به نام خداوند ما عیسی مسیح و از طریق نام اوست که شما نجات میابید، زیرا نام دیگه وجود نداره که تحت اون نجات یابید. اعمال فصل 4 آیه 12، زیرا آسمان هیچ نامی به ما داده نشده تا نجات یابیم مگر در نام خداوند ما عیسی مسیح. این ایمان شخصی هست، کسی دیگه نمیتونه به جای شما ایمان بیاره. شما با ایمان متولد نمیشید، باید ایمان بیاری که مسیح پسر خدای زنده است و این ایمان توامه با توبه است. نکته آخری که میخوام بهش اشاره کنم، برکت ایمان آوردن است. اگر ایمان بیاریم چه برکتی به ما میرسه؟ هدف نهایی ایمان چه است؟ اگر مسیحی بشید چه چیزی به شما داده میشه؟ خداوند عیسی مسیح به شما چه چیزی عطا میکنه؟ با آیه 31 نگاه کنید. اما اینقدر نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی مسیح و پسر خداست و تا ایمان آورده به اسم او حیات یابید. این حیات جاودانیه، هیچ کس نمیتونه از شما بگیره. حیات به شما هدیه میشه، به رایگان خداوند به شما حیات میده. شما میدونید شیطان که دشمن جان هاست، او فقط میاد تا حیات رو از شما بگیره، شما رو بکشه، او قاتل و دروغگوست. اما خداوند ما عیسی مسیح شبان نیکو میاد تا به ما حیات بده، حیات فراوان، حیات جاودان. و او برای اینکه حیات رو برای ما خریداری کنه بر صلیب شد و مرگ رو تجربه کرد، خود رو قربانی کرد تا از طریق اون قربانی من و شما رو فدیه بده از مرگ، از قبر، تا ما رو ببخشای، پاک سازه، گناهان ما رو از میان بردار اگر به او ایمان آوریم. دوستان عزیز، کسی که ایمان نیاره که مسیح به سر خدای زنده است، کسی که ایمان نداشته باشه که مسیح پسر خدای زنده است و بر صلیب شد و رستگاری از طریق ناموس، کسی که این ایمان رو نداشته باشه حیاتی نداره، زیرا مسیح رو نداره. مسیح حیاته، او حیات جاودانه، سرچشمه حیات نزد اوست. جدای از مسیح ما حیاتی نداریم. هر معجزه ای رو که در کتاب مقدس میخونید که مسیح انجام داد، این نشونه ای هست تا بیایید نزد مسیح و ایمان بیارید. لذا به این نشونه ها نگاه کنید، بیایید نزد حیات، بیایید نزد خداوند عیسی مسیح و از طریق نام او، ایمان به نام او، حیات یابید. مثل توما باشید. در همین جا میخونیم که توما در آیه 28 گفت وقتی که مسیح رو دید مجاب شد و گفت ای خداوند من و ای خدای من، ایمان آورد، تعظیم کرد و گفت ای خداوند و ای خدای من. خداوند میگه خوشا به حال آنهایی که ندیده ایمان آورند. مگر شما جز اون افراد باشید که توبه کنید و ایمان بیارید و به خداوند عیسی مسیح اعتراف کنید به عنوان خداوند و پادشاه خود.